طبیعتاً این تحریم موثر نمیشون. اگر که ما وابستگی به نفتمون این مقدار نبود، وقتی که دشمن میمد صادرات نفت ما را تحریم میکرد، ما خسارتی نمیدیدیم چون وابستگی به صادرات نفت نبودیم. امروز داریم خسارت میبینیم چون یه بخش مهمی از اقتصاد ما وابسته به صادرات نفت. این چیزی که از دولت مرحوم آقای هاشمی آقا تأکید داشتن که برید کاری بکنید که اقتصاد به نفت وابسته نباشه، معنیش نیست که ما نفتمون رو نمیخوایم صادر بکنیم. معنیش این هستش که ما یه وقت شما مثلا ابتکار عمل دست شماست و با یک برنامه‌ریزی که شما دارید یه تصمیمی رو میگیرید، یه وقت مجبورید یه کاری رو بکنید، خیلی فرقشه. ما الان مجبوریم نفت صادر بکنیم به دلیل ضعفایی که تو بخشای دیگه اقتصادیمون داریم. صادرات غیر نفتیمون رو روش کم کار کردیم. چرا؟ چون تو تولید کم کار کردیم و بحثایی از این قبیل. لذا این ضلع سوم قضیه که مشکلات و ضعفای داخلی ما هست، این هم زمینه رو برای عملیات روانی دشمن و اون القاعات فراهم میکنه و هم به صورت واقعی نتیجه سر اقدامات دشمن رو نتیجه بخش میکنه.
تحریم و تحریف رو شاید بشه دو لبه یک قیچی دید که از دو طرف تلاش میکنن برنامه طراحان رو به سمت میدان عمل ببرن. خب اشاره شد تحریم در فضای داخلی تلاش شد که عملیاتی بشه و اثرگذاری خودش رو داشته باشه، و از طرف دیگه اون اقدامات رسانه‌ای، اون فضای رسانه‌ای که بیشتر در قالب تحریف موضوعات داره دنبال میشه، با این هدف پیش میره که افکار عمومی داخلی رو مغشوش بکنه. این مکانیزم رسانه‌ای اگر برای که ذهن شنوندگان رو بخوایم نزدیک بکنیم به موضوع، به صورت مستقی بفرمایید که چطور عمل میکنه که تحریم ها رو در هم در داخل اثرگذار بکنه و هم ذهن افکار عمومی رو به هم بریزه.
یکی از کارکردهای تحریف سوس کردن امکان مقاومت. این آقا فهمیدن که تحریف دو تا هدف رو دنبال میکنه. یک به صلاح همین برجسته کردن نقاط ضعف ما و کلن القای، حالا بخش القای ناکارآمدی و ضعف ممتد و مستمر در همه بخش ها که همین ندیدن توانمندی ها و اینا هست که نتیجهش میشه یأس مردم، و دوم هم آدرس غلط دادن. این دوتا کاری که عملیات تحریف انجام میده. شما اگر که یک به اصطلاح انسانی را داشته باشید یا یک جامعه را داشته باشید که این جامعه یک توان خودش رو بدونه، این توان رو تجربه کرده باشه و ازش غافل نشه، یعنی از این تجربه ها، از این دستاوردهای گذشته خودش، ظرفیت ها و توان های بالفعل و بالقوه خودش، اینها رو به اصطلاح در ذهنش زنده داشته باشه و ضعف‌های دشمن رو هم بدونه که طرف مقابلش هم علارغم این سر و صدایی که میکنه یک ضعف‌های جدی داره. این انسان وقتی که در صحنه یک مشکلی قرار میگیره، انسان مقاومت میکنه، چون دشمنش رو یه دشمن فعال مایشانه میدونه که هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده، خودش رو هم توانمند میدونه که میتونه از پس مشکل بر. چرا؟ چون این ظرفیت ها رو ما داریم. چرا؟ چون ما قبلا هم مشکلات رو تجربه کردیم، ازش عبور کردیم. چرا؟ به دلیل تکیگاه های معنوی و ایمانی که داریم و دلایل مختلف دیگه که هست، تجربه که ملت های دیگه دارن و امثال ها. این جریان تحریف اجازه نمیده که شما متذکره به این بخش ها بشید، یعنی اونقدر دائم حتی در نقاط قوت شما، اون نقاط ضعف که بماند، حتی در اون جایی که شما نقطه قوت شما هست، او به شما القای یأس میکنه که این به صلاح شما احساس ناکارآمدی بکنید. شما ماهواره میسازید، ماهواره پرتاب میکنید، ولی همین رو تبدیلش میکنه به یه نقطه ضعف با نوع عملیاتی که انجام میده، که انجام دادن. اولش میان میگن که من نمونای واقعیش عرض بکنم. وقتی که مثلا ما ماهواره پرتاب میکردیم، اولش گفتن که این که قطعا خودشو نساختن، اینو حتما مثلا فلان کشور کمکشون کرده. بعد که مثلا ثابت میشد که نه مثلا این ساخت داخله، هم ببین پولای کشور رو صرف چی میکنن، صرف ساخت ماهواره میکنن به جای اینکه صرف فلان چیز بکنن، صرف فلان قسمت مثلا انجام هزینه اونجا هزینه میکنن. یعنی شروع میکنن عملیاتی، یعنی این طرف یه چیزی که بایستی که بهش افتخار بکنه، یه جامعه ای که آفتاب نیم ساخته امروز جزء مثلا بلوک و جزء اون تعداد محدود کشورهای سازنده و پرتاب کننده این ماهواره هست، این باید تبدیل بشه به یه افتخار ملی دیگه. به صورت طبیعیش اینطوریه، شما تو میدان ورزش یه دونه گل مثلا میزنید که هیچ نتیجه واقعی هم نه برای اقتصاد شما داره نه برای فرهنگ شما داره. یه جامعه با یه گل یه فوتبالیست یا با یه آبشاری که مثلا تو زمین تو والیبال زده میشه احساس غرور میکنه. حالا شما ماهواره میسازید تو دنیا جزء تعداد محدود کشور هستید یا هسته ای یا نانو یا بیو همه این چیزایی که هستش، بایستی با هر کدوم از اینها شما احساس افتخار کنید. اجازه نمیدن شما احساس افتخار کنید، تبدیلش میکنن به یه نکته منفی. این اون عملیات تحریفه، این اون عملیات روانیست که دشمن روش انجام ده. خب این پس اجازه نمیدنش که شما این توانمندی ها رو ببینید و این احساس غرور و این افتخار ملی و عزت ملی و اینها رو شما حس بکنید، حس بکنید امیدوار میشید، حس بکنید زیر بار فشارها نمیرید، حس بکنید این افتخار رو و این توانمندی رو دیگه به شما آدرس غلط نمیتونن بدن. چرا؟ آدرس درستش اینه که پس ما خودمون میتونیم مشکل اونو حل بکنیم. آدرس درست اینه دیگه، آدرس درست اینه که من خودم میتوانم مشکلم رو حل بکنم، خودم این توان رو دارم، این ظرفیت رو دارم، نشانه هاشم این چیزا. وقتی که شما اینو ازت گرفتن، انسان دنبال راه حل دیگه. خب من پس خودم که نمیتونم، باید چی کار بکنم؟ برم سراغ یک کس دیگری، یه جای دیگری که او بیاد مشکل من رو حل بکنه. اون کجاست؟ برید سراغ کت خدا تا اون بیاد مشکل شما. این آدرس غلط دادن. اینها با هم دیگه حلقه های یه زنجیره هستن که همدیگر رو تکمیل می‌کنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و تا لحظات دیگر باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتگوی سیاسی رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو و در این برنامه نگاهی داریم به نقش رسانه‌های بیگانه در القاء ناکارآمدی نظام. همراهان گرامی، با برنامه گفتگوی روز از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در این برنامه به بررسی نقش رسانه‌های بیگانه در القاء ناکارآمدی نظام میپردازیم. جناب آقای مهدی فضائلی، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس مسائل رسانه‌ای با ما همراه هستند. آقای فضائلی، خود طراحان تحریم به ویژه در آمریکا یک نکته‌ای رو که بیان کردن، این که هدف اصلی اونها از تحریم دل سرد کردن مردم از نظام هست. برای مقابله با این هدف، جدایی از این که اون تحریم‌ها باید باعث بشه ما خودکفا بشیم در عرصه‌های مختلف و به توان داخلیمون اتکا بکنیم، در این حوزه موضوع روانی و اونچه که بیان کردن به دنبال دل سرد کردن مردم از نظام هستند، فقط با اقدامات رسانه‌ای باید مقابله کرد یا نه برنامه‌ها و رفتارهای دیگری هم باید در دستور کار قرار بگیره که جلوی این دل سردی مردم از نظام رو بگیره؟
نه، کار رسانه‌ای زل ماجراست که کنارش یه اتفاقات واقعی باید بیفته. یعنی همه چیز رو با کار تبلیغ و با کار عملیات روانی و اینها که نمیشه پیش برد. نه دشمن همه یه کارش این هست، نه ما فقط با چنین کاری میتونیم مشکلات رو حل بکنیم. اون چیزی که به صورت واقعی میتونه اثر بذاره اقدامات واقعیه و رسانه به عنوان یک ضلع بسیار بسیار مهم و پیوسته با اون صحنه عملیات باید عمل کنه و میتونه عمل بکنه. لذا ما بخش نمیخوام اصلی و فرعی بکنم، چون رسانه از نظر من واقعا هیچ وقت فرعی نبوده و هیچ وقت فرعی نیست، رسانه یه ضلع اصلی ماجراست، ولی میخوام تأکید بکنم روی اقدامات واقعی در بخش‌های دیگه، در بخش‌های اقتصادی، در بخش تولید، در بخش اشتغال، در همه این عرصه‌هایی که نتیجهش این میشه که مردم با مشکلات معیشتی درگیر هستن، در بخش مسکن. اینا مشکلات واقعی جامعه است که اگر که ما اونها رو به صورت واقعی نتونیم براش راه حل پیدا بکنیم، طبیعتاً شما هرچی مثلا تو کی میخواید حرف بزنید، تو کی میخواید تبلیغ، ما میگن خب شعار میدید، راست هم میگن یه جاهایی، اگر ما به ازای عملی نداشته باشه، اتفاق رو صحنه رو زمین برای مردم نیفته، مردم لمس و درک نکنن تأثیر یه سری چیزهای رو توی زندگی خودشون، هرچی که شما بگید اون اثر نداره، بعض وقت هم به ضد خودش تبدیل میشه. لذا ما در این شرایطی که الان هستیم، بحث واقعی بحث اقداماتی است که دستگاه‌های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه‌های مربوط به اقتصاد کشور باید انجام بدن، که خب تو این بخش‌ها اگرچه مثلا بخششون تلاش‌هایی کردن، زحماتی کشیدن و دارن می‌کشن، ولی کاستی کم نداشتیم ما در این سالها. ببینید یک اتفاق خیلی خسارت باری که برای ما افتاد در طول این 6-7 سال اخیر این بود که در به خصوص سالهای اول به صلاح این دولت تلقی این طوری شد که یعنی دقیقا نقطه معکوس راه مقابله با تحریم که توانمندی های داخلی سا بایستی ما به توان داخلی تکیه بکنیم، آدرس غلط رو از داخل به ما دادند. از داخل به جای اینکه دشمن بگه که باید این آدرس شماست، یه عده‌ای در داخل که مسئولیت هم داشتن، اینها گفتن که آقا ما کلید حل مشکلاتمون رو باید بریم از فلان جا خلاصه بگیریم. و برای این مسئله چند سال کشور معطل بود، شاید حدود 3 سال کشور درگیر این ماجرا بود. و من میخوام سریع صحبت بکنم، شما میبینید که در سالهای اول دولت جناب آقای روحانی شاید مردم فقط اسم وزیر امور خارجه رو میدونستن. حالا میگم شاید یه مقدار اغراق باشه، مثلا 2 تا وزیر دیگر هم مردم میدونستن، ولی وزارت امور خارجه و وزیر امور خارجه ما در صدر مسائل بود برای حل مشکلات اقتصادی، درست؟ وزارت امور خارجه در حل مشکلات اقتصادی حتما نقش مهمی داره که اتفاقا اون نقشش رو خیلی خوب ایفا نکرده یا اصلا ایفا نکرده
در حوزه دیپلماسی اقتصادی.
در صدر قرار گرفتن برای حل مشکل اقتصادی به دلیل اینکه میگفتن فکر کردن با مذاکره مشکل اقتصادی حل میشه، با برجام میخواستن مشکل اقتصادی رو حل بکنن. این بود کشور رو معطل کرد، این بود کشور رو شرطی کرد. شما ببینید چقدر ما نوسانات اقتصادی، نوسانات قیمت ارز داشتیم برای اینکه مردم منتظر بودن ببینن که فلان نشست در لوزان نتیجه چی میشه، در نمیدونم وین نتیجه چی میشه، در فلان جا نتیجه چی میشه، بعد حالا مثلا برجام اجرا شد کی قراره امضا بشه، بعد نمیدونم امریکا قراره که هر 3 ماه یه گزارشی مثلا رئیس جمهور به کنگره بده ببینیم نتیجه این گزارش چی میشه. اصلا کشور همه بخشش معطل بود. شرطی کردن اقتصاد کشور، معطل کردن اقتصاد کشور به تصمیمات کسانی که هیچیشون در اختیار ما نیست و دشمن ما هستن، این خیلی خطای بزرگی بود، خیلی فرصت سوزی تو این قضیه اتفاق افتاد. خب این اتفاقات باعث شد که همون عرض کردم بیعملی ها و بدعملی ها در یه جای باعث میشه که ما تحریم امروز اینطوری اثر گذار باشه با اینها، اگرچه دشمنم خب راهایی رو یاد گرفته، تحریم ها تشدید شده، ما اونها رو نمیخوایم نادیده بگیریم و ازش مثلا غفلت بکنیم، اما همه اونها و بیشتر از اونها اگر بود و باشه، ولی ما در داخل اون کاری که باید انجام میدادیم و انجام میدادیم، این وضعیت اتفاق نمی افتاد. لذا من فکر میکنم که این شرایط رو به صورت واقعی ما هستیم که یه بخش زیادیش رو میتونیم تغییر بدیم و این تغییرات بایستی اتفاق بیفته تا رسانه هم بتونه کار خودش رو درست انجام بشه. یک اتفاق باید بیفته تا رسانه اون رو بیاد بازتابش بده، اتفاق بیفته یا اینکه حتی مثلا بگیم که برجستش بکنه. وقتی که اتفاقی نمیفته، شما چی رو میخواید برجسته کنید؟ چی میخواید؟ چی رو گزارش بدید؟ چی رو انعکاس بدید؟ البته باز من عرض میکنم ما اتفاقات مثبتی که گفت برای مردم نگفتیم کم نیست، این ضعفای رسانه ما هست به صورت واقعی، ما کارهای مثبت زیادی انجام شده که درست برای مردم منعکس نکنیم یا به موقع اون رو نگفتیم. من باز بخوام به از مسائل روز اشاره بکنم، شما ببینید یک موضوعی به عنوان برنامه راهبرد ایران و چین مطرح میشه، یه چیزی که الان خود شما کارشناسانه بین‌المللی تو کشورهای مختلف رو برید ببینید، همشون دارن میگن که این اتفاق برای ایران مثبت و نتایجش رو دارن به صلاح ذکر میکنن. این رو ما تبدیل جزء همون مواردی است که تبدیل به عکس خودش میشه و بعد ما زمانی وارد تبیینش میشیم برای مقابل تحریف شده دیگه، آقا میخوان کیشو بدن، آقا میخوان فلان نمیدونم جزیره رو بدن به چین، قراره نمیدونم اینقدر نیروهای چین بیان توی ایران، همش کذب. یعنی بنده که اون متن به صلاح پیشنویس البته هم نهایی نشده،
قرارداد نشده قطعی،
نه قرارداد که اصلا نیست، یه برنامه جامعه که بعد باید ذیل اون بیاد قراردادهای متعددی منعقد بشه و مسیر قانونی و مجلس و اینا رو طی بکنه. من همین پیشنویس اولیه‌ای که داره روش صحبت میشه اون به هر حال من مطالعه کردم، هیچ کدوم اینا کذب محضه، ولی شما می‌بینید که این به سلام مطرح میشه توی جامعه هم یه بخشای این رو میپذیرن و ذهنشون درگیر میشه، آقا مثلا ای فلان جارم با دارن میدن. اصلا تصور بکنی کشوری که 8 سال جنگیده، 1 سانت از خاکش رو اجازه نداده که در اختیار دشمن باقی بمونه و بعد از 2 قرن اولین نبردی بوده که تو هر نبردی قبل از اون اتفاق افتاده یه بخشی از ایران جدا شده، برای اولین بار بعد از 2 قرن جنگ صورت گرفته که یه عده‌ای با همه وجود و حیثیت خودشون وایستادن دفاع کردن، یه سانت از این خاک رو کم نکرد، اجازه ندادن در اختیار دشمن بمونه. بعد این جامعه میاد مثلا فلان جزیره‌اش رو میده به چین، یک مختصر عقلی کسی داشته باشه اینو میتونه مثلا بپذیره که همچین تصمیم، ولی گفته میشه روش مانور داده میشه، یه عده‌ای هم مثلا متاسفانه میپذیره. این تو این بخش ما یه ضعفای رسانه‌ای داریم که به موقع تبیین نمی‌کنیم و کامل تبیین نمی‌کنیم و اتفاقات متعدد از این نمونه‌ها خیلی زیاده متأسفانه که اینها رو بایسته که بالاخره. اما یه بخش قضیه هم اون رو داشتم عرض می‌کردم که این کم ضعف‌های رسانه‌ایمون رو بپذیریم هست، اما یه جاهایی هم واقعا رسانه شاید دستش خالی باشه برای اینکه یه سری کارهایی رو انجام بده به دلیل اینکه ما به ازایی نداره. اون ما به ازاها بایستی توسط دستگاه های دیگه به صورت واقعی اتفاق بیفته، در زمینه اشتغال، در زمینه معیشت، در زمینه حفظ ارزش پول ملی کشور و چیزهای از این قبیل، مهار گرانی ها که بخشایش هم بر اساس حالا از اتاقام اشاره کردن که اینا غیر واقعیه، از این افزایش قیمت ها کارشناس ها معتقدن که اینها رو میشه مهار کرد، میشه به اصطلاح وضعیت رو از این حالت خارج کرد. خب اینها باید اتفاق بیفته تا رسانه هم توی این بخش بتونه عمل درستی رو انجام بده.
یک نکته ای که ما هم در ادبیات امام راحل می دیدیم و هم در سخنرانی رهبر معظم انقلاب به کرات دیده شده، از جمله در همین سخنرانی اخیرشون، این که عقب نشینی در برابر دشمن، دشمن رو نسبت به ما جریتر میکنه. و در همین سخنرانی اخیر هم اشاره داشتن که دشمن به دنبال این هست که مقاومت مردم رو از بین ببره و این ذهنیت رو در مردم ایجاد بکنه که اونچه که درش قرار گرفتید، شرایطی که باش روبرو شدید، ناشی از اون ایستادگی و اون مقاومتی هست که ملت ایران داشتن. از اون طرف متاسفانه شاهد هستیم که در داخل هم بعضی به این نگاه دامن میزنن و این حالا چه در فضای دولتی از طرف مسئولان دولتی و چه کسانی که در عرصه‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ای فعالیت میکنن، اونها چه هدفی رو دنبال میکنن از اینکه به دنبال عقب نشینی هستن و دادن امتیاز به دشمن رو برش تاکید میکنن و اینکه از این
داخل؟
بله بله، در داخل جریاناتی که در داخل موافق عقب نشینی هستن، موافق امتیاز دادن به دشمن هستن، چه توجیهی دارن به نظر شما؟
اینا چند گروه هند، یعنی شاید نشه بگیم یه دسته نیستن. یه دسته کسایی هستن که حرف دشمن رو باور کردن، یعنی واقعا فکر میکنن که ما خودمون از عهده مشکلاتمون بر نمیایم. یک، دو، اونها میتوانن مشکل ما رو حل بکنن. سه، میخواهن حل بکنن، چون فرق بین توانستن و خواستن. این سه تا نکته رو بعضی با ساده اندیشی پذیرفتند. ما نمیتوانیم، آنها میتوانند و آنها میخواهند. این سه تا. یه عده‌ای هستن که خدمتون عرض کنم که به عبارتی میتونیم بگیم که افراد ترسویی هستن، یعنی از تشر دشمن، از تهدید دشمن واهمه دارن. وای اگر مثلا یه همچه اتفاقی بیفته چی میشه، وای اگر که مثلا اونطوری بشه چی میشه. این هم یه دسته هستن که از روی ترس میپذیرند واقعی، شاید مثلا باور نداشته باشن، اعتمادم نداشته باشن به توان دشمن یا اراده دشمن برای اینکه میخواد مشکل ما رو حل بکنه، ولی میترسن. یه دیگه مثلا که نه، واقعا اینا وابسته هستن، یعنی حالا این وابستگی یا وابستگی کاملا فکری و باوری است در اونها، یه تعلق خاطره از مبانی فکر دارن، یا وابستگی های دیگری که اون هم دور از ذهنی است، نفوذی هستن یا هر چیز دیگری. به نظر من دلایلش توی این چند بخش به اصطلاح میشه دسته‌بندی بکنیم. و برای مقابله با این هم به نظرم اون دسته اول که همین نتیجه همین تحریفات رو باور کردن، اول از همه بایستی که این رو به نظرم متوجه بشن که هیچ دشمنی قدمی برای این که طرف مقابلش نفعی ببره بر نخواهد داشت. اگر کسی شک داشته باشه در دشمنی امریکا امروز، دیگه او خیلی بایستی که به قول معروف بگیم دوچار کند ذهنی است واقعا، که دشمنی امریکا رو نفهمیده. یعنی اگر که من در ایام شهادت سردار سلیمانی این رو عرض کردم توی برنامه تلویزیونی، که اگر کسانی تا این لحظه شک داشتن در دشمنی امریکا، امروز وقتی که امریکا رسما پنتاگونش، یعنی وزارت دفاعش، رسما میاد عملیات انجام میده، میگه من به دستور رئیس جمهور اومدم قهرمان ملی شما رو به این وضع که مهمان یک کشور دیگه بوده او رو ترورش کردم و شهیدش کردم، این اسم اینو چی میتونیم غیر از دشمن بذاریم؟ یعنی یه کسی بیاد بگه که اسم چنین دولت و چنین نظامی که همچین کاری انجام داده ما غیر از دشمن بذاریم چی میتونیم بذاریم؟ اسمش رو میذاریم رقیب؟ رقیب این کارا میکنه؟ و بعد هی تکرار و اعتراف به مکرر به که بله ما این کارو کردیم، خوب کار کردیم، سلیمانی ال بود، بل بود، تروریست بود و این توهین های این شکلی. کشوری که هواپیمای مسافر بری شما رو در دهه 60 اون طوری زده و هیچ وقت از شما عذرخواهی نکرده، در دهه 90 این طوری میاد مجدد هواپیمای مسافر بری شما رو تهدید میکنه توی آسمان یک کشور دیگری. اینا دیگه دشمنی چجوری باید ثابت بشه؟ فشارهای اقتصادی که اینها آوردن، حمله نظامی که توی تبعث کردن و اصلا یه فهرست سیاهی از اقدامات امریکا هستش. و اگر ما باور بکنیم که این دشمن هست، که اگر کسی باور نکنه بایستی در خیلی چیزا شک کرد. این کی کدام عقل سلیمی پذیره که دشمن میخواد به ما کمک بکنه؟ این که خیلی جزء بدیهیات. یه طرف قضیه هم این هستش و اصلا این که اصلا میتونه، اصلا ما میگیم ارادش هم اصلا امریکا امروز میتونه کمک، امروز خودش هزار تا مشکل در داخل خودش داره. شما ببینید نزدیکترین دولت ها به امریکا، نه امروزی که با این معضلات رو بروه، شما دولت مصر مثلا، از دولت مصر بعد از سقوط پهلوی بعد انقلاب مصر جزو نزدیکترین دولت ها بوده دیگه. وضعیت اقتصادی امروز مصر، جایگاهش توی دنیای عرب چیه؟ که کسی بیاد بگه آقا مثلا امریکا به مصر این کمک رو کرده، امروز مصر شده سرآمد مثلا اقتصاد دنیای عرب، اصلا جایگاهش مصر از دست داده. عراق امروز روابط بزرگترین سفارت امریکا توی دنیا توی عراق، وضعیت اقتصادی عراق رو مردم ما خیلی هاشون رفتن به عنوان زائر توی اربعین، چقدر از ما عقب ترن. افغانستان روابط سیاسی بسیار نزدیکی با به صلاح امریکا دارند، تو فرهنگ افغانستان اونا نفوذ دارن، توی اقتصادش نفوذ دارن، توی سیاستش نفوذ دارن. وضعیت افغانستان از عراق عقب تره. من افغانستان هم من رفتم دیدم. لذا شما نمونه میگم آقا شما امریکا به کدوم یکی از این کشوراش کمک کرده که مثلا قراره به ما کمک بکنه برای حل مشکلات ما؟ اگر بعضیا بخوان امثال کره و اینها رو مثال بزنن، کره ربطی به امریکا نداره پیشرفتش. بخش زیادیش اینا ما نمیگیم، هانتینگتون یه کتاب داره اهمیت فرهنگ، تو مقدمه اون کتاب اصلا مشخصا کره جنوبی رو مقایسه میکنه با یه کشور آفریقایی و حالا من تفصیل ندم، مشخصا میگه بررسی کردیم دلیل پیشرفت کره فرهنگ کره است، نوابستگیش به امریکا. لذا این رو ما باید بفهمیم و این که این ظرفیت های داخلی رو ما اگر متوجه بشیم که ما اون جاهایی که اراده کردیم، اون جاهایی که کار جهادی کردیم، مدیرای لایقی سر کار بودن، چه پیشرفت هایی کردیم، میفهمیم پس میشود و میتوانیم این کار رو انجام بدیم. امروز بررسی های کارشناسان اقتصادی اینطوری است که ما بدون صادرات نفت با همین توانمندی های داخل اگر درست مدیریت بشه کشور رو میتونیم به نحو بسیار مناسبی اداره بکنیم. این یه، من کارشناس اقتصادی نیستم اما تیمای اقتصادی متعددی که کار کردن، ظرفیت های کشور رو میدونن، شرایط اقتصادی کشور رو میدونن، با قاطعیت این حرف رو میزنن. حالا جزئیاتش رو من شنیدم، الان فرصت نیست عرض بکنم. اون کسانی که این پسیف، برای اون گروه اول، اون کسانی که وابسته هستند که ما کاریشون نمیتونیم بکنیم، اون کسانی هم که ترسو هستند، خب بایستی که باز به نظرم واقعیت های دنیای امروز و شرایط امروز را اگر ببینن و متوجه میشن که امروز دیگه امریکا امریکایی نیستش که اراده بکنه، ارادش تحقق پیدا بکنه. ما بله، ما ضربه میزنیم، اونم هر جای دستش برسه ضربه میزنه. ما مردانه اگر قرار شه زرمون هواپیماشون تجاوز بکنه، هواپیماشون رو میزنیم و زدیم و صراحتن هم اومدیم اطلاعی دادیم که ما این پهباد شما رو نفوذ کرده بود به هوای به آسمان ما، ما زدیمش. نه مثل اونا بزدلانه توی کشور دیگری، مهمانی کشور دیگری، این طوری به صلاح شبانه ترور بکنه. این ترس از امریکا دیگه، امروز اگر کسی واقعیت امریکا رو بدونه و همین مشکلات عدیدهی که شما امروز الا ماشاءالله وضعیت شهرشون اینطوری، وضعیت نابشون چند روز میسوخ نتونستن، جنگلشون یک ماه میسوزه نمیتونن مهار بکنن و بعد چیزهای مختلفی که باز ما اینها رو نمیگیم، بعضیا فکر میکنن که این حرفا رو ما میزنیم، اگر یه ذره مطالعه بکنن خود امریکا یا اونقدر ضعفای زیاد خودشون رو کتاب کردن، نوشتن، عضو برجسته حزب دموکرات، خانم هافینگتون پست که مثلا نامزد فرمانداری مثلا ایالتای مهم اونجا بوده، عضو برجسته حزب دموکرات هست، کتاب نوشته آمریکا کشور جهان سومی. بعد شما واقعیت‌های مستند به گزارش‌های خودش و منابع داخلی خودشون رو جن. این امریکا امریکایی نیستش که ما بخوایم ازش بترس.
بسیار خوب، متشکرم. در خلال برنامه از ابتدا که صحبت کردیم جناب علی، در کنار اونچه که از طرف دشمن تلاش می‌شده که در داخل القا بشه، نکاتی رو به عنوان راهکار و